الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع زمرنا العبد المعيا الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على النبي الحجة بن الحسن صلواتك على خب در این آفیس اصول کافی حدیث ششم از کتاب فضل علم عن طلحة بن زید قال سمعت ابا عبد الله طلحة بن زید روایت میکنه که شنیدم از امام صادق علیه السلام یقول ان رواة الكتاب کثیر و ان رعاته قلیل، یعنی راویان کتاب زیادند اما رعایت کنندگان آن کمند. مراد از کتاب هم قرآنه، چون الکلام معرفه گرفته. روایت کنندگان قرآن زیادند، یعنی قاری قرآن زیاده، مفسر قرآن زیاده، کسی که قرآن تفسیر کنه، کسی که قرائت‌های مختلف قرآن رو بلد باشه، کسی که علم به کتاب داشته باشه. اما چه کسی رعایت میکنه قرآن رو؟ چه کسی قرآن رو رعایت میکنه؟ خود قرآن در مورد علمای یهود که حامل تورات بودن و عمل نمی کردن به تورات می فرماد که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. اون کسانی که تورات رو حمل می کنن ولی اون رو به دوش نمی گیرن، یعنی عمل نمی کنن بهش، مثل الاغی که کتاب های بارش باشه. وقتی رعایت نکنه مثل اولاغیه که اسفار، یعنی کتابهایی به دوشش گذاشته داره میبره. روات علم، روات کتاب، روات حدیث فراوانه، اما کی عمل میکنه به قرآن؟ آیه قرآن چند بار در قرآن آمده که میفرماد افلا یتدبرون القرآن، آیا در قرآن آیا قرآن را تدبر نمی کنن؟ تدبر رو بعضی تفسیر کردن یعنی به تفکر، که آیا قرآن را تفکر نمی کنن در قرآن، در حالی که تفکر با تدبر فرق داره. تفکر و تدبر جفتش عربیه، تفکر یه چیز دیگه است، تدبر یه چیز دیگه است. افلا یتدبرون القرآن، آیا قرآن را تدبر نمی کنند؟ نه فرمود تفکر نمی کنند. تدبر یعنی چی؟ تدبر اصل ریشش از دوبر گرفته شده. دوبر یعنی پشت، که در مقابلش میشه چی؟ قبول، که یعنی جلو. کسی که پشت کاری را میگیرد میگن چی؟ مدبر. مدبر یعنی پی کاری را گرفتن. افغانی ها زبانش فارسی یه مقدار یه تفاوتایی با ما داره. اینا وقتی میخوام بگن دنبال آقای فلانی میگردم، میگن پشت آقای فلانی میگردم. پشت آقای فلانی میگردم یعنی همونجی ما میگیم دنبال آقای فلانی میگردم. دنبال گردیدن، دنبال رفتن. تدبر یعنی کسی که به سختی دنبال میکنه چیزی رو، کسی که به سختی پشت چیزی رو میگیره، این میشه چی؟ مدبر. میفرماد افلا یتدبرون القرآن، آیا قرآن را پشت نمیگیرن؟ آیا دنبال قرآن نمیرن؟ یعنی چی دنبال قرآن بریم؟ قرآن دنبال کردن یعنی چی؟ قرآن دنبال کردن یعنی این که معانی که در قرآن هست بیاریم تو زندگیمون پیاده کنیم، دنبالش رو بگیریم، ولش نکنیم. اون کسانی که قرآن رو شل گرفتن، پیامبر اکرم در قیامت شکایت میکنه که ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا، خدا این قوم من قرآن رو محجور کردن، ترک کردن. البته معنای دقیق آیه به این نیست که ترک کردن، چون میفرماد اتخذو گرفتن حاضر قرآن محجورا، این قرآن رو محجورن گرفتن، قرآن رو ول نکردن، رها نکردن، گرفتن. اتخذو، اما چجوری محجورن؟ گرفتن محجورن قرآن چجوریه؟ یعنی اینکه بخونی بذاری تاخشی خونه، بعد هر کار خواستی کنی انجام بدی، انجام بدی. این گرفتن محجورن قرآنه. گرفتن همراه ترک. قرآن میگه باید دنبال کنید این رو، بیاری تو متن زندگیتون بیاده کنید، نه اینکه لغاتشو یاد بگیرید، اگر چونم باید باشه، قرائات مختلف رو بلد باشید. عمل نکنی به چه درد میخوره؟ همون میشه یحمل و اسفارا. امام صادق میفرماد راویان قرآن زیادن که قرآن قرائت کنن، قرائات مختلف. احادیث مختلف در زیل آیات بیارن تفسیر کنن، اما رعاتش کمن. کسانی که قرآن رو رعایت کنن، تو متن زندگی پیاده کنن قرآن رو، چون قرآن صورت کتبی انسان کامله، صورت کتبی رسول خداست. اگه بخوایم ببینیم رسول خدا چجوریه، قرآن رو باید بخونیم که رسول خدا به چه شکلیه و دشمنانش که در مقابلشن چه شکلیه، چی میگن، چی عمل میکنن، اعتقاد و اقوالشون چیه. و کم من مستنسه للحدیث مستقش للکتاب و چه بسیار کسانی که نسبت به حدیث خیلی خواهند و نسبت به قرآن خیانتگر. حدیث یعنی کلام نو، خود اصل لغت حدیث. میگه خیلی ها هستن حدیث رو رعایت میکنن اما نسبت به قرآن بی توجهن، اصلا خیانتگرن. خیانت یعنی که اصلا کاری به قرآن ندارن. هزار تا کلمه از شکسپیر رو نمیدونن فلان و فلان و بهمان بلده، اما یه آیه قرآن بلد نیست. گفتار دیگران خوب بلده اما کلام الله رو نمیدونه. نسبت به حدیث مستنسهن، کلمات دیگران خوب بلدن اما قرآن که متن دینه بلد نیستن. متاسفانه یکی از اشکالاتی که در حوزه علمی های ما هست دوری از قرآن. یعنی یک طلبه خودش مگه بره دنبال قرآن، خودش مگر بره دنبال قرآن و تفسیر قرآن کار کنه، و الا درسی مدون که مجبور بشه طلب بره سراغ قرآن نداریم تو حوزه. چه بسیار کسانی که حالا حدیث شامل احادیث معصومین هم میشه، احادیث معصومین رو میخونه اما با قرآن بیگانه است. فالعلماء یحزنهم ترک الرعایه و الجهال یحزنهم حفظ الروایه. یه علما محزونند، علمای حقیقی محزونند از ترک رعایت قرآن، دائما ناراحتن که نکنه من قرآن رو در خودم پیاده نکردم. ولی علما جهال کسانی هستن که حزنشون به خاطر حفظ روایته، تمام هم و غمش اینه که روایت حفظ کنه. اما عالم حقیقی هم مقامش اینه که قرآن روایت رو تو زندگی پیاده کنه، رعایت کنه. و رعایت کردنش هم خیلی سخته. رعایت کردن قرآن، انسان بشه انسان قرآنی، بشه انسانی منطبق با قرآن. فالعلماء یحزنهم ترک الرعایه و الجهال یحزنهم حفظ الروایه. یه دوست طلبه ای داشتیم، اون موقع ها خب سنش خیلی بیشتر از ما بود و به جون میگفتیم آقا شما چرا نمیرید تبلیغ؟ میگفت من یک معیاری دارم برای خودم، و اون قرآنه. قرآن گفته انما المؤمنون الذين اذا مثلا فلان، مؤمنین وقتی که مثلا به لحن میرسن اعراض میکنه، مؤمنین چنین صفت دارن که این گونه هن. صفات مؤمنین رو از قرآن آوردن بیرون. به خودم عرضه میکنم که آیا من خودم اینجوری هستم؟ خودم رو عرضه کنم به قرآن، ببینم من منطبق شدم با قرآن. اگر منطبق نشدم برم چی بگم؟ به مردم بگم چی؟ کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خیلی در نزد خدا خشم زیادی داره چیزی را بگویید که عمل نکنید. به دیگران بگید چیزی که خودت عمل نمی کنید. بگی آقا مردم تقوا داشته باشید، تقوا رعایت کنید، بعد خودت برید گناه. واعظان که جلوه در محراب و منبر می کنن چون به خلوت می روند دان کار دیگر می کنن. یکی از چیزهایی که بنده رو من می کرد اوائل منبر برم همین بود. گفتم برم منبر به مردم بگم خوب باشید، مگه من خودم خوبم؟ بگم گناه نکنید، مگه من خودم گناه نمی کنم؟ چی بگم به مردم؟ بعد گفتم خب تو برو منبر فضائل اهل بیت رو بگو. فضائل اهل بیت که دیگه اخلاق نیست که بخوای عمل کنی. لذا شروع کردیم فضائل اهل بیت گفتن، احادیث اونها رو باز کردن. الهی علما دنبال اینن که رعایت کنن قرآن و حدیث رو، جهال دنبال حفظشن. یکی از علما که حالا اسمشون رو نمیبرم میگه ایشون یک کمدی آورده بودن براش تو خونهشون، یک کمدی گذاشته بودن که چند تا این طبقه داشت برای وسائلش که بچینه. یکی از این طبقاتش وسائلش رو چیده بود که باید میکرد، یکی بود طبقه دیگرش، قفصه دیگرش اضافی بوده. نزدیکانشون میگه ما دیدیم ایشون تو ایبون خونه راه میره، هی میگه فی حلال ها حساب و فی حرام ها عقاب. در حلالش حسابه و در حرامش عقاب. در حلالش حساب میکشن ازت، حلال باشه باید حسابشو پس بدید، اگر حرام باشه که عقاب داره. میگه هی با خودش تکرار میکرد این جمله رو. آمدی گفتیم آقا چی شده، چرا اینجوری میکنید شما؟ گفت این کمد اضافیه، وسائل من رو این یکی کفایت میکنه، من چی جواب بدم بابت این یکی؟ اینجور رعایت میکنن. بعضی ها هستن که سر کیسه رو باز کردن برای شیطان. اونا کسانی هستن که دنباله حفظ روایت هستن. فرائن یرعا حیاته و رائن یرعا حلکته. یکی در پی حفظ زندگانی خود است، یکی دیگر در پی هلاکت خود است. اون نمیفهمه که داره خودش رو هلاک میکنه. اون کسی که میخونه و عمل نمیکنه داره قدرت رو به خودش تمام میکنه. اون کسی که میخواند و عمل نمیکنه نمیدونه راه عذر رو داره برای خودش میبنده. فَإِنَّ ذَلِكَ اخْتَلَفَ الرَّائِيَانِ و تقایر الفریقان. اینجاست که رعایت کنندگان دوتا میشن، یکی رعایت میکنه صورت حدیث رو، حفظ ظاهر رو، یکی رعایت میکنه عمل کردن به اون رو. و دو فریق با هم تغایر پیدا میکنن، جدا میشن از هم. خب که منظور اینه که علم کسب کنیم که رعایت کنیم، بیاموزیم برای عمل، نه اینکه بیاموزیم برای اینکه به دیگران یاد بدیم، بیاموزیم برای اینکه سخنرانی کنیم. تذکرت المتقین یکی دو بار در موردش گفتیم، کتاب خیلی ارزشمندیه، نامه های جناب شیخ محمد بهایی همدانی و بعضی از نامه های دیگران هم هست، ولی بیشتر مجموع نامه های ایشونه. اون کسی که مکاتبه میکرده با جناب آقای بهایی نامه مینویسه که بله جناب شیخ، جناب استاد، اگر در این زمینه هم مکتوبی به ما بدهید دستورالعمل ها کامل می شود. پناه بر خدا. ایشون در جواب نامه می نویسه که نه، تو مثل اینکه خوب منو خرگیر آوردی، همینجوری ها به همین عبارت، خوب منو خرگیر آوردی، دنبال اینکه هستی کتاب درست کنی، من نامه میدم تو آدم بشی، تو دنبال کتابی، دنبال این هستی که دستور سیر و سلوک جمع کنی برای خودت که وقتی بخونی اون تشر و تندی که تو نامه ایشون هست پیداست که چه تیز و ناراحتی ایشون گرفته بوده. اینا رو برای کتاب درست کردن نامه نمیدم که، من نامه میدم تو آدم بشی، سفارش میکنم که تو عمل کنی خوب بشی، یا خودم بلدم بشینم کتاب سیر و سلوک بنویسم. خب پناه بر خدا، حدیث خوندیم اینجا وصول کافی فرمود 70 گناه از جاهل بخشیده میشه تا بخواد یک گناه عالم بخشیده بشه، تا بخواد یک گناه از عالم بخشیده بشه. خود جهل هم عذر نیست ها. حضرت عیسی از سخنان حضرت عیسی علیه السلام میفرماد در آخرت به طرف میگن چرا انجام ندادی یا چرا گناه کردی، میگه نمیدانستم، علم نداشتم. بهش میگن چرا نرفتی علم کسب کنی، نمیدانستم که عذر نیست، باید میدانستی، باید میرفتی دنبالش. چطور هر قضایی رو تو نمیخوری، از این رو میپرسی که این غذا خوبه بده، هر زنی رو دختری رو به همسری نمیگیری، تو امور آخرتت ما اشکال نداره هر جا بری، هر سخنی، هر عقیدهی، هر حرفی. جهل عذر نمیشه، ولی اون کسی که عالم است و خطا میکند جریمش خیلی سنگینه. حدیث بعدی عن ابی عبدالله علیه السلام قال، حدیث هفته من حفظ من احادیثنا 40 حدیثن به عصه الله یوم القیامت عالما فقیها کسی که حفظ کنه از احادیث ما جهل حدیث را، مبعوث رو کند او را روز قیامت خداوند عالم فقیه. چهل حدیث از احادیث ما را حفظ کنه. تو این زمینه روایات زیاد داریم، شیعه و سنی روایت کرده، هم از پیامبر اکرم هم از دیگر ائمه، در مورد حفظ کردن چهل حدیث. به همین دلیل علمای زیادی اربعین حدیث نوشتن. از قدیم اربعین حدیث نوشتن رسم بوده که چهل حدیث رو یا جمع میکرد طرف توی مجموعه، یا جمع میکرد ترجمه میکرد، یا جمع میکرد ترجمه میکرد شرح میداد. چهل حدیث رو هم اونایی هم که انسانهای فاضل و عالمی بودن، چهل تا حدیث ناب رو در زمینه‌های مختلف، مثل شیخ بهایی، اربعین شیخ بهایی رو نگاه کنی، هر حدیثش توی یک موضوعه. خیلی اربعین حدیث داری. امام خمینی هم که دیدید اربعین حدیثشون، و دیگران به خود آقا جان هم چند تا اربعین حدیث دارن. در مورد کلمه اربعین یعنی چهل ما خیلی روایت داریم. چرا فرمود چهل حدیث رو حفظ کنه؟ چهل یه رمزی داره، چون تخمیر طینت آدم چهل صباح بوده، چهل صبح بوده. روایت داریم که من اخلص لله تعالی اربعین صباحاً جرد ینابی و الحکم قلب ینالسانه. کسی که چهل صبح اخلاص داشته باشه، چشمهای حکمت از قلب بر زبان جاری میشه. چهل صبح چهل روز اخلاص داشته باشه، رعایت کنه برای خدا، علم از درونش میجوشه بیرون میریزه. این چهل رمزی داره، خواصی داره که حالا باید سر جای خودش مطرح میشه. اما این که فرمود چهل حدیث ما رو حفظ کنه، یعنی عمل کنه، در خودش پیاده کنه، روز قیامت جز علما و فقها محشور میشه. مواطنی هست در برزخ، میگن از امامت یک حدیث بگو ببینم بلدی. یه حدیث، تو میگه پیرو به امیرالمومنین نیستی، مگه پیرو به رسول خدا نیستی؟ میگه من پیرو به ایشونم. یکی از کلمات ایشونو بگو به ما، یکی از حرفایی که پیامبر گفته به ما بگو ببینم. اون وقت گله گله انسانی که اونجا تو موطن میمونه گیر میخوره. یه حدیث بلد نیست، یه حدیث بخون رد شو از اینجا، از این وادی میتونی عبور کنی. اینا اونجا باید متوقف بشن تا یک نفر از دنیا پیدا بشه، بمیره، منتقل بشه به برزخ، برسه به اون وادی، به اینا حدیث یاد بده، بتونه اینا رو از اونجا عبور بده، بتونه اینا رو از اون مرتبه عبورشون بده. آخه مگه میشه انسان پیرو و امیرالمومنین باشه بعد هیچ کدوم از حرفایشون رو بلد نباشه؟ پیرو و اهل بیت باشه بعد هیچ کلامی از اونا رو بلد نباشه؟ نمیشه که. چهل حدیث رو فرمود اگر در جانتون بشینه از ما، جزء علما و فقها محشور میشه روز قیامت. چون علما و فقهای قیامت نه دنیا، خیلی ها که در دنیا فقیهن اونجا فقیرن، خیلی از کسانی که در دنیا فقیهن اونجا فقیرن، چون در جانشون ننشسته. مثل اون حدیث بالا، دنبال حفظ روایت بودن نه رعایت، راوی بودن نه راهی. چه خوبه که انسان چهل حدیث از احادیث رسول الله رو حفظ کنه و بهش عمل کنه. ببینه در خودم پیاده کردم اینا رو. حدیث بعدی عن زید الشحام عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام فی قول الله عز و جل فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به طعام خودش نگاه کنه، به غذای خودش نگاه کنه. قال قلت ما طعامه، یه پرسیدم از امام که این طعام چیه که آیه قرآن میگه انسان باید به غذای خودش نگاه کنه، به طعام خودش. قال علمه الذي ياخذه عمن ياخذه، فرمود علمی که فرا میگیرد را ببیند از چه کسی فرا میگیرد. این حدیث رو حضرت آقا در کتاباشون زیاد بهش استناد کردن که علم طعام جان انسانه، همونجوری که بدن ما غذا میخواد روحمون هم غذا میخواد. غذاش چیه؟ علمه. اما یه نکته‌ای بگیم در مورد آیه قرآن، جمله معترضه است. میگه انسان باید به غذای خود نگاه کنه. حیوانات میخوان غذا بخورن چیکار میکنن؟ بگید غذا رو بو میکشن. حیوانات غذا رو بو میکشن، ولی قرآن به ما میگه انسان باید به غذای خود نگاه کنه. داره که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه سر سفره غذا که میشستن یک ربع به غذا نگاه میکردن، یک ربع نگاه میکردن به غذا. خاصیتی داره؟ بله، خیلی خواص داره. اگه نداشت قرآن نمیگه باید طعام خودت نگاه کنی. حالا از نظر علمی نمیدونم چه با نگاه کردن به غذا چه انفعالاتی در بدن به وجود میاد، سیستم گوارش چه حالتی بهش دست میده، بزاق دهان چه حالتی داره، اینا حالا مطالب پزشکیه. اما اون بعدی که امام فرمود که به طعام خودت نگاه کن، در اون طعام مادی یه معناش اینه که نگاه کن حلال یا حرامه. یه واقعی هست میگن جنید بغدادی که از عرفای معروفه، یک روز به بهلول برخورد کرد، دید در خرابه نشسته، به مریدانش گفت این انسان الهیه، باید بریم از این استفاده کنیم. آمد سراغ بهلول گفت جناب بهلول چیزی به ما بگو. گفت بگو ببینم تو چجوری غذا میخوری. گفت من قبل از غذا دست هامو میشورم، سر سفره مینشینم، بسم الله الرحمن الرحیم میگم،
هر لقمه‌ای که برمی‌دارم می‌خورم الحمدلله میگم، آخرش هم دستامو بعد از غذا می‌شورم. تو بلنشو بلنشو، تو از غذا خوردن بلد نیستی، می‌خوای سیر و سلوک کنی، بلنشو رفت بولون. اینا دنبالش رفتن، دوباره گیر آوردن شد. جناب بولون به ما پندی بده، گفت چجوری می‌خوابی؟ گفت من وضو میگیرم، رو به قبله میخوابم، بسم الله میگم. گفت بلند شو بابا، تو خوابیدن بلد نیستی که. خلاصه چند مورد گفت تا اینکه جونه گفت خب یاد بده به من چی کنم. گفت عزیز من، قضا که میخوای بخوری باید ببینی قضا از راه حلال به دست آمده یا حرام، بقیه شو بری دور. وقتی حرام بود هزار بار بگو بسم الله، هیچ خاصیت نداره. وقتی قضا از راه حلال نبود، هزار تا که این چنگولک بازیار در بیاری چیزی بد نمیدن. قضا حلال بود یه بار بسم الله بگو بزر قبول میکنه. فلیان زور انسان و الا تعامه، انسان باید به قضا خودش نگاه کنه از کجا داره میاد. هر پولی که به دست انسان برسه حلال نیست. اونا توی دوره آخر از زمان، دوره با نفسا. خوابیدنت هم گفت وقتی میخوای بخوابی فقط باید ببینی حق مظلومی به گردنت نباشه. رو به قبل خوابیدن هم خوب ببین به کسی ظلم نکردی. الان اگر بمیری میتونی جواب خدا رو بدی. اینجوری باید بخوابی. فلیان زور انسانو الا تعامه. بعد امام میفرماد که تعام فقط این برنج و خورش نیست. یه تعامی داریم که مال جانمونه، علمه. ببین از کی داری علم میگیری، با صحبت کی میشینی، حرف چی میشنوی، حرف چی میشنوی. یکی از چیزهایی که متاسفانه خیلی ناراحت کننده است در این عصر، در عصر قدیم علما منبری که می‌رفتن برای مردم احکام می‌گفتن و حدیث یا تفسیر قرآن. الان تنها چیزی که از عالم نمی‌شنوی احکام و حدیثه. سخن روانشناسا و جامعه شناسا و باسواداشون. حالا شما باید سخن محمد و آل محمد رو به مردم بفهمید. خب بله، فرمود که علمی که می آموزد ببیند از کی می آموزد، از کجا داره این علم رو دریافت میکنه. ز آب خورد ماهی خورد خیزد. آبی که قطره قطره میاد اونجا نهنگ درست نمیشه که دون آب. نهنگ هم به که در دریا گریزه. توی آب و حوض ماهی بندگوشی عمل میاد، آکواریومی. میخوای نهنگ بشی باید بری دریا، یعنی دریای علم برسی به دریای علم. شالا که خداوند از زلال علم محمد و آلش، آل طیبین و طاهرینش که مخزن علمن، معدن علمن، ما رو سیراب کنه و بهره‌مند کنه
انشاءالله. در ماه مبارک رمضان که در پیش داریم عزیزان، شب ها در هفته چهار شب با شب جمعه چهار شب مراسم تفسیر داریم، یعنی شنبه شب، دوشنبه شب، چهار شنبه شب و پنج شنبه شب که شب جمعه باشه که مثل امشب هست. پس غیر از شب جمعه سه شب در هفته، غیر از شب جمعه سه شب دیگه هست، این با شب جمعه میشه چهار شب، شنبه شب، دوشنبه شب، چهارشنبه شب و پنجشنبه شب. ساعت جلسه هم یک رو به نو حدودن اذان میگن تا عزیزان افطار بخورن، اینها حدود ده و نیم که افطارشون بخورن نمازشون رو بخونن، اینجا به ده و نیم جلسه شروع میشه. باید عزیزان یه مثلا ده و ربع، ده و بیست دقیقه تشریف بیارن که ده و نیم انشاءالله مجلس تفسیر رو شروع کنیم. ادامه تفسیر سوره نور که در ماه مبارک گذشته بحث کردیم تا آیه 22 فکر کنم رسیده بودیم، انشاءالله امسال ادامه میدیم. عزیزانم سعی کنن این مطالعه تفسیری داشته باشن، یه سری تفاسیر رو نگاه کنن که میان دستشون پر باشه، میتونیم استفاده بیشتری ببریم انشاءالله. شبای جمعه هم که بحث اصول کافی داریم، در ماه رمضان تبدیل میشه به تفسیر، یعنی در ماه رمضان فقط بحث تفسیر رو کار میکنیم که قرآن یک نورانیت خاصی داره. رمضان هم بهار قرآنه، ربیع القرآنه، انشاءالله این تراوت قرآن توی ماه مبارک رمضان به دلمون بشینه انشاءالله، به سر سفره قرآن بدونیم لقمه های خوبی برداریم. رمضان، ماه مبارک رمضان ضیافت الله، مهمانی خداست. قرآن هم معدبت الله، یعنی سفره گسترده خداونده. ماه رمضان ماه مهمانی است، قرآن هم سفره گسترده است. به قول آقا جان می‌فرماد بر ضیافت خانه فیض نوالت من نیست، در گشاده سر در داده خان انداخته، در گشاده است و سلا در داده خان انداخته، در واز کردن سفره انداختن دادم میزنن که آب بنوی زر زفره، تا انشاءالله کی بتونه سر این سفره لقمه برداره، انشاءالله که خداوند از اون رزق بی حساب خودش به ما هم عنایت کنه انشاءالله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرج محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرج محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرج محمد، اللهم صل على اللهم
Oh God. غریب مدینه آقا جان امیر بی قرینه کی میای سهر خیز مدینه کی میای سهر خیز مدینه کی میای آقا جون مادر جشم انتظار آقا شفای زخم سینه گل می آیه آقا شفای زخم سینه گل می آیه علی ابن محزیان میگه وقتی خدمت آقا رسیدم تو بیابون به خیمه ایشان مجرد بودم و به خداحافظی گفتم علی ابن محزیان این بیابانم به جای امنی برای من میره، باید از این جا هم کوچ کنم اگر به خاطر خطای ما رفتی برگرد یوسف به مصر ماه کنانی من مثل مصران تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را، کی میشه بیای آقا عزیز مصر دلندشی آقا اللهم يا رب الحسين اصبح خير حسين اشف صدر الحسين زهور الحجه اللهم يا رب الزهراء بحق الزهراء اشف صدر الزهراء زهور الحجه اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج محمد وآل محمد ولعم عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد مماتنا مماتنا وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولمن وجب هجره علينا بحرمة محمد وآل محمد جهة تعجيل فرجك.
محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله.